بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حالتون خوب باشه و وجودتون از آرامش و شادی و امید سرشار باشه. همونجور که میدونید ما نوبت قبل درباره تعریف صنایع از دین صحبت کردیم و نکاتی رو در این باره به عرض شما رسوندیم. بحثمون به اینجا رسید که میتونیم 4 نوع دینداری رو از همدیگه تفکیک کنیم. یکی دینداری فقیهانه که نوبت قبل درباره‌اش صحبت کردیم، دوم دینداری فلسفی، سوم دینداری اخلاقی و چهارم دینداری عرفانی. اگر ما به اجمال این 4 نوع دینداری رو از هم تفکیک کنیم، اون وقت بهتر میتونیم بگیم که صنایعی به کدوم یکی از این 4 نوع تعلق خاطر بیشتری داره. منظور از دینداری فلسفی اون نوع دینداری هست که بر عقل مبتنیه و میخواد همه اجزای دین رو به شکل عقلانی تبیین و تفسیر بکنه. همیشه کسانی طرفدار این نوع نگاه بودن و کوشش کردن که دینداری رو به شکل عقلانی و کاملا خردپذیر تحلیل و تفسیر بکنن و البته در یه جاهایی واقعا موفق بودن و هستن، اما در یه جاهایی امکان پذیر نیست که درباره مسائل دینی به شکل عقلانی صحبت بکنیم، چون تعداد زیادی گزاره در دین وجود داره، در همه دین‌ها و از جمله در دین اسلام، که خردگریزن، یعنی ورای طور عقل هستن و با تجزیه و تحلیل های عقلانی و با استدلال های عقلی به هیچ وجه نمیشه به اونها رسید. به نظر میرسه که صنایعی هم دقیقاً به این موضوع اعتقاد داره، یعنی به نظر ایشون نمیشه همه بخش های دین رو به شکل عقلانی تبیین و تفسیر کرد. از این جهت کسی که میخواد نگاه عقلانی به دین داشته باشه احتمال زیاد دین رو تحریف میکنه و دین رو از شکل واقعی خودش خارج میکنه. صنایعی میگه عقل اگر خواهی که ناگه در عقیلت نفکند، گوش گیرش در دبیرستان الرحمن درار. اگر میخوای عقل تو پابندت نباشه، عقل رو بکش بیار توی دبیرستان الرحمن. عقل جزوی کی تواند گشت بر قرآن محیط، عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار. عقل ما توانایی احاطه پیدا کردن بر قرآن و مفاهیم قرآنی و گزاره‌های قرآنی رو نداره. دقیقاً کسی که میخواد با تور عقل به شکار دین بره مثل عنکبوتیه که میخواد سیمرغ شکار بکنه. در واقع با این تمثیل صنایعی میخواد بگه که تور دین ورای تور عقله و با عقل نمیشه به طرف دین رفت. همونجور که میدونید عقل معانی و مفاهیم خیلی زیادی داره، یعنی شاید بیش از 20 معنا برای عقل بشه شمرد. اون عقلی که در اینجا داریم دربارش صحبت میکنیم عقل فلسفیه، یعنی عقلی که با استدلال و با برهان میخواد هر چیزی رو بررسی بکنه و اثبات بکنه و اگر چیزی با استدلال و دلیل قابل اثبات نباشه قبولش نمیکنه. به نظر صنایعی پاره ای از امور مهم از جمله خود عشق و دین با دلایل عقلانی و با تحلیل‌های عقلانی قابل رد و قبول و قابل بررسی نیستن. همجوری که عشق خیلی پدیده مهمیه ولی به هیچ وجه با عقل نمیشه درباره عشق کاری کرد، به نظر صنایعی دین هم همینطوریه. عقل در کوی عشق ره نبرد، تو از آن کور چشم چشم مدار، کاندر اقلیم عشق بیکارند عقل‌های تهی‌رو پرکار. کی توان گفت سر عشق به عقل، کی توان سفت سنگ خاره به خار، گر نخواهی که بر تو خندد خلق، نقد خوارزم در عراق میار. منظورم این بیت بود: راه توحید را به عقل مجوی، دیده روح را به خار مخار، زان که کرده است قهر الله، عقل را بر دوشاخ لا بردار. و این بیت به نظرم در دیشناسی صنایعی بسیار بیت با اهمیتیه. به خدا یار کسی تواند بود، بی خدا از خدای برخوردار. یعنی امکان نداره که بدون اراده خدا و فیض و لطف و عنایت خدا از خدا برخوردار بشیم. در واقع سخن صنایعی اینه که وقتی به آستانه دین میخواید برید عقل رو کنار بگذارید و سر تا پا تسلیم و نیاز باشید در برابر خداوند تا او خودش راه رو به شما نشون بده. از این جهت صنایعی تأکید میکنه که اگر میخواید دین پاک و خالصی داشته باشید عقل رو باید کنار بذارید. از برای پاکی دین در سرای خاموشی، عقل دانا زندگانی را به زندان داشتن. حالا که بحث عقل مطرح شد اجازه بدید نکته مهمی رو به شما عرض کنم. اون نکته هم اینه که از همون قرن دوم و سوم به ویژه با بیت الحکمه مأمون و جریان عظیم ترجمه متون به زبان عربی و بعدش هم البته ترجمه اونها به فارسی، فلسفه یونان وارد دنیای اسلام شد و یه عده خیلی زیادی از بزرگان با شور و شوق تمام به سراغ فلسفه یونان رفتن و سعی کردن که فلسفه یونان رو بیاموزن و از پنجره خردگرایی یونانی به جهان نگاه بکنن. اونهایی که دغدغه دینی داشتن طبیعتاً تلاش میکردن که با مبانی فلسفه یونان قرآن کریم و احادیث و دین اسلام رو هم تفسیر و تبیین بکنن و خب افراد خیلی بزرگی در این زمینه کار کردن. از همون قرن چهارم به بعد یک تقابلی میان حکمت یونانی و حکمت ایمانی یا حکمت یونانی و حکمت قرآنی به وجود اومد. از یه طرف عده‌ای بودن که می‌خواستن با مبناهای فلسفه یونان دین اسلام رو بفهمن یا اینکه تلاش می‌کردن فارغ از دین اسلام فیلسوف باشن، از اون نوع فیلسوفی که در یونان پرورش پیدا می‌کنه، و عده‌ای هم بودن که احساس می‌کردن اگر با این ابزار ما بخوایم به سراغ دین بریم از دین چیزی باقی نمی‌مونه، و یا اینکه اون نوع زندگی کردن یعنی زندگی فلسفی ما رو به جایی می‌رسونه که با اهداف دین اسلام جور در نمیاد. به همین خاطر در بین کسانی مثل خاقانی، سنایی، عطار نیشابوری، سهروردی و امثال اونها ما همیشه شاهد این تقابل حکمت ایمانی و حکمت یونانی هستیم و دائم یه جنگی در این میان وجود داره. سنایی هم از کسانی است که این جنگ براش خیلی جدیه و من فکر میکنم که جای یک کتاب مفصلی و یک تکنگاری خیلی عمیقی درباره تقابل حکمت یونانی و حکمت ایمانی در فرهنگ ما واقعا خالیه و اگر یک کسی حوصله داشته باشه در این زمینه میتونه کار خیلی درخشانی انجام بده. هم از کسانی است که دائما هشدار به ما میده که بچسبید به قرآن و به ایمان اسلامی و فلسفه یونانی رو کاملا رها کنید. من نمونه‌هایی رو میخونم براتون. شر را یک سو نهادستند اندر خیر و شر، قول بطلیموس و جالینوس باور کرده اند. در جای دیگه میگه که رفتن به طرف فلسفه یونانی نتیجه کاهل نمازیه. انسانی که اهل نماز نیست، در نماز خوندن کاهل و تنبله، این انسان به دنبال فلسفه یونانی میره. بگذر از نفس طبیعی تا نباید جانت را صورت تخییل هر بیدین به برهان داشتن، تا کی از کاهل نمازی ای حکیم رخنجوی، همچو دونان اعتقاد اهل یونان داشتن. عقل نبود فلسفه خواندن ز بهر کاهلی، عقل چه بود جان نبی خواه و نبی خوان داشتن. و در جای دیگه میگه کسی که شراب حکمت شرعی رو سرکشیده باشه از اشرت هوسگویان یونانی بی‌نیاز میشه. یعنی اگر کسی مزه قرآن و دین اسلام رو چشیده باشه فلسفه یونان در وجود او سرد و بی‌ذوق و بی‌مزه میشه. شراب حکمت شرعی خوریدن در حریم دین که محرومند از این اشرت هوسگویان یونانی. ببینید تعبیر هوسگویان یونانی. برون کن طوق عقلانی به سوی ذوق ایمان شو، چه باشد حکمت یونان به پیش ذوق ایمانی. و دقیقاً به این دلیله که ابو علی سینا، حکیم بسیار برجسته و فخر فرهنگ ما، در متون عرفانی نوعاً تو سرش زده میشه و به دیده استخفاف و خاری بهش نگاه میشه و هرگاه میخوان یک آدم بدبخت دانشمند رو نشون بدن انگوش میذارن روی ابو علی سینا و میگن که آخر عاقبت فلسفه ورزیدن ابو علی سینا شدنه. خود سنایی هم همینجوره و گاهی اوقات میبینید که به ابو علی سینا حمله میکنه. میدونید ابو علی سینا یک کتابی داره به نام شفا، یک کتابی هم داره به نام نجات، و سنایی با استفاده از نامهای این دوتا کتاب به ما میگه که شفا و نجات رو در کتابهای شفا و نجات ابو علی سینا شما پیدا نخواهید کرد. حتما شما برای شفا و نجات باید به سراغ قرآن کریم و پیامبر اسلام برید. رحمت للعالمین آمد طبیبت زو طلب، چه از این آسی و از آن آسی همی جویی شفا. کان شفا که از عقل و نفس و جسم و جان جویی شفا، چون نه از دستور او باشد شفا گردد شقا. شفا شقا می شود. منظورم این بیت بود. کان نجات و کان شفا کرباب سنت جسته اند، بو علی سینا ندارد در نجات و در شفا. و در جای دیگه دعا میکنه و میگه خدایا یک حکمتی به من بده که منو به ورای دانشی که ابو علی سینا بهش رسیده بود برسونه. به دل نندیشم از نعمت نه در دنیا نه در عقبا، همی خواهم به هر ساعت چه در سرا چه در ذرا، که یارب مر سنایی را سنایی ده تو در حکمت، چنان کزوی برش گفتد روان بو علی سینا. نکته‌ای که می‌خوام اینجا عرض کنم اینه که به نظر میرسه که صناعی یک گونه‌ای از عقل رو قبول داره که خودش بهش میگه عقل آن جهانی یا عقل رحمانی یا عقلی که تابع شریعت باشه. منظور او از این عقل، عقل فلسفی، عقل جزوی، عقل علمی، عقلی که بر برهان و استدلال تمرکز داره نیست. او عقلی رو میپسنده که این عقل در چارچوب شرع فعالیت داشته باشه و فقط کوششش این باشه که حکمت دستورات شرعی رو بفهمه و مهمترین ویژگی این عقل اینه که حتما باید خودخواهی و انانیت رو کنار گذاشته باشه. عقل و جان آن جهانی را رعیت شو چو شرع، زان که دیوانه است و مرده عقل و جان ایدری. مثلا این بیته: عقل تا با خود منی دارد، یعنی منیت و خودخواهی، اقالش دان نه عقل. اقال اون زانوبندیه که پای شتر باش میبندن و در ادبیات ما اقال یعنی مانع حرکت، چیزی که دست و پای انسان رو میبنده و اجازه حرکت کردن رو به انسان نمیده. در اون شعر معروف منسوب به فخر رازی هم اومده که میگه العقل عقيلة الرجال والعشق محلل العقال، العقل يقول لا تبالغ والعشق يقول لا تبالي. عقل پایبند شماست ولی عشق که شما رو آزاد میکنه و میگه برو جلو. عقل میگه بترس و مراقب باش، عشق میگه بی خیال، بزن به سیم آخر و برو جلو. به همین خاطر میگه عقل تا با خود منی دارد عقالش دان نه عقل، چون منی زو دور گشت آنگه دوا خانش ندا. دا یعنی درد. خب دوستان، من تلاش کردم که بگم که صناعی عقل تحت سلطه شرع رو قبول داره و به نظر ایشون عقل دینی عقل خوبی است و با عقل فلسفی و با عقل مبتنی بر استدلال برهان مخالفت میکنه و اینو نمیپسنده. من فکر میکنم که حرفایی که امثال صناعی و عطار و حافظ و مولانا درباره عقل میزنند، این حرفا از جهاتی بسیار ارزشمندن، به خاطر اینکه یک نوع نقادی عقل در اونها وجود داره. یعنی تلاش میکنن که محدوده عقل و حدود فعالیت عقل رو به ما نشون بدن و به ما بیاموزن که عقل همه کاره نیست و همه چیز رو با عقل نمیشه فهمید. این نقادی عقل به نظر من خیلی ارزشمنده و ما باید بهش احترام بگذاریم. از سوی دیگه کسانی مثل صناعی و حافظ و مولانا و عطار واقعا سالهای زیاد به دنبال فلسفه رفته بودن، علم آموخته بودن، کتاب خونده بودن و بعدن به این نتیجه رسیده بودن که غیر از عقل راه‌های دیگری برای معرفت هم وجود داره. اگر از این بزرگان پذیرفتنی باشه سخنانی که در نقد و رد و طعن عقل گفتند، اما از خیلی عظیمی از سالکان و صوفیان که بدون اینکه مراتب عقلی و علمی و فلسفی رو پشت سر گذاشته باشن از همون آغاز کار شروع کردن به رد فلسفه و به رد عقلانیت، قابل قبول نیست. از این جهت در فرهنگ ما در حاشیه اون بزرگان یه جریان عظیم خردستیزی و خردگریزی پیش اومد و متاسفانه این خردگریزی انقدر اوج گرفت که من فکر میکنم کشور ما یکی از معدود کشورهایی است که تظاهر به بیعقلی مایه تفاخر در این کشور. یعنی هرچی آدم بیشعورتر و احمقتر و ابلهتر باشه گویا مایه فخر بیشتری داره، افتخار میکنه انسان که حماقت داره. و در ستایش بیشعوری ما واقعا فرهنگمون داده، سخن و داده، بسیاری از بزرگان از این حرفا زدن. این مایه تحقیر کردن عقل و بر سر عقل زدن و استدلال و شکاکیت و تردید و پرسشگری رو زیر سوال بردن در طی زمان به زیان ما تموم شده. از ما ملتی ساخته که یک وجهمون همیشه این بوده که از خرد فرار میکنیم و تلاشمون اینه که تا جایی که میشه کارمون رو به یه شکل دیگه بگذرونیم. عقل در فرهنگ ما دو تا رقیب خیلی قوی داشته، یکی دین و یکی هم عشق. یعنی همواره تضاد بین عقل و دین از یک سو و عقل و عشق از سوی دیگه در فرهنگ ما وجود داشته و با کمال دریغ در این رقابت تاریخی همواره اون کسی که مغلوب شده و شکست خورده عقله. یعنی همواره در مقابل دین عقل شکست خورده و همواره در آستانه عشق عقل قربانی شده و به صلیب کشیده شده. و من فکر میکنم که ما وقتی که در آثار بزرگانی مثل حافظ، مولانا، صناعی و عطار و امثال اینها داریم مطالعه میکنیم، همواره باید مراقب این وجه آسیبزا و صدمه رسان اندیشه اونها باشیم و به نام نقادی عقل کارمون یکسره به انکار عقل و تحقیر کردن عقل و رد کردن عقل کشیده نشه. یکی از اولویت‌های فرهنگ ما در این زمان احیای مقام عقل و نشاندن عقل بر جایگاه راستین خودشه. ما در ستایش عشق در طول تاریخ داد سخن دادیم، ما در ستایش دین در طول تاریخ داد سخن دادیم، اما عقل در جامعه ما به نظر من یکی از مظلوم‌ترین پدیده‌های جهانه و ما تا جایی که میتونیم برای احیای مقام عقل باید کوشش و تلاش کنیم. از این جهت با اعتراف به این که در سخنان امثال سنایی در نقد عقل بصیرت‌های خیلی والایی وجود داره، ما باید به چشم نقادی به سخنان اونها البته نگاه بکنیم. بریم سراغ مطلب بعدی، یعنی سومین نوع دینداری که دینداری اخلاقیه. دینداری اخلاقی دینداری است که در اون ما تلاشمون اینه که از طریق دین به اخلاقی شدن نزدیک بشیم و در اینجا بین دین و اخلاق تضادی وجود نداره و بلکه دین مقدمه اخلاقی شدن انسانها رو فراهم میاره و جایگاه اخلاق در دینداری به شکل ویژه دیده میشه. سنایی به نظر میرسه که به این نوع دینداری به شدت احترام میذاره و هرقدر که او دینداری فقیهانه و دینداری فلسفی رو رد میکنه، دینداری اخلاقی رو ترویج میکنه و به شدت ازش دفاع میکنه. سه نکته اصلی در رابطه بین دین و اخلاق در آثار سنایی وجود داره. نکته اول اینه که از نظر سنایی اخلاق مقدمه دینه، یعنی مادامی که یک انسان اخلاقی نشده باشه به دین به معنای راستینش دسترسی نداره. در واقع اگر کسی به فضیلت‌های اخلاقی آراسته نباشه قبل از دیندار شدن و از رذائل اخلاقی پاک و پیراسته نشده باشه، دین در وجود او جایی نخواهد داشت. سنایی خیلی زیاد دین و قرآن رو به عروس تشبیه می‌کنه. من فکر می‌کنم جای یه تحقیق روانشناسی در اینجا خالیه که چرا اینقدر ایشون از مشبهون به عروس استفاده می‌کنه یا از نمادسازی با عروس برای دین. به هر حال دین رو به یک عروس تشبیه میکنه، یک عروس خیلی زیبا که اون خونه‌ای که این عروس میخواد واردش بشه البته باید خانه آراسته و شیک و پر از زیبایی باشه. وجود ما همون حجله ایست، همون خونه ایست که میخواییم عروس دین رو دعوت کنیم به داخل این خونه. اگر این خونه به رذائلی مثل حرص و حسادت و کینه و نفرت و خشم و اینها آلوده باشه، این عروس نمیتونه بخرامه و در حجله جان ما فرود بیاد. از این جهت سنایی دائما تأکید میکنه که خودتون رو پاک کنید از رذائل تا جا برای ورود دین به وجود شما باز بشه. درون جوهر صفرا، صفرا یعنی خشم، درون جوهر صفرا همه کفر است و شیطانی، گرت سودای دین باشد قدم بیرون نه از صفرا. اگر میخوای دیندار بشی خشمت رو باید کنترل کنی، باید از خشمت بگذری. گویا میخواد به ما بگه که تا وقتی که در درون ما خشم وجود داره جایی برای دین در وجود ما نیست. در جای دیگه به ما میگه اگر حرص از وجود شما بیرون بره دین و جبرئیل وارد وجود شما میشه. وجودی که به حرص آلوده شده باشه در این وجود جایی برای دین وجود نداره. چون برون رفت از تو حرص آنگه در آمد در تو دین، چون در آمد در تو دین آنگه برون شد اهرمن. و در جای دیگه میگه اگر میخواید عروس دین در وجود شما جلوه‌گری کنه و خودشو نشون بده، شما باید جانتون رو با قناعت آراسته کنید. انسانی که آلوده باشه به زیاده خواهی و آزمندی و حرص، این انسان از دین بی‌بهره میمونه. روی بنماید عروس دین تو را گر هیچ، تو با قناعت چون سنایی غزنوی گردی قرین. و در جای دیگه میگه که اگر ما در آب شهوت غوطه‌ور باشیم ما نمیتونیم با شکر دین شیرین بشیم. میخواد بگه اگر میخواید دین تو وجودتون بیاد شهوت رو باید کنار بذارید. چون نمک در آب شهوت میگدازی وانگهی می طمع داری که درد دین کند شکر تو را. به همین خاطر سنایی به ما میگه که اگر امام دینی برای خودتون میخواید انتخاب کنید، راهبر دینی میخواید انتخاب کنید، به دانش او کار نداشته باشید. نگاه کنید ببینید آیا او انسان حریص، خسیس، بخیل، کینه‌ورز، عصبانی هست یا نه. اگر این رذائل رو داره هر کسی که میخواد باشه رهاش کنید، چون اون شما رو به دوزخ میبره، و اگر اینها رو نداره اون رو قبولش بکنید. گویا سنایی با این سخنش میخواد به ما بگه که کثرت اطلاعات یک روحانی دینی نباید برای شما اهمیتی داشته باشه. ممکنه کسی بر مجموعه میراث دینی احاطه داشته باشه، قرآن و حدیث رو خیلی خوب بفهمه، اما وجودش به رذیلت آلوده باشه. بنابراین چنین کسی رو شما نباید به دنبالش برید. امامت گرز کبر و حرص و بخل و کین برون ناید، به دوزخ دانش از معنی گرش در گلستان بینی. چون این آدمی در دوزخ داره زندگی میکنه، مهم نیست که دانش‌های دینی او چقدره. بنابراین دوستان، از نظر سنائی اخلاق شرط لازم دیندار شدنه و مقدمه رو برای دیندار شدن فراهم میکنه. اما مطلب اینجا تموم نمیشه. از اینجا میشه یه نتیجه خیلی مهمتری هم گرفت، اونم اینه که همانقدر که ویژگی های عالی اخلاقی و فضیلت های اخلاقی جا رو برای دیندار شدن فراهم میکنن و باز میکنن، رذایل اخلاقی مانع و آفت دینداری هستن. بنابراین شخصی که در مقام نظر به باورهای دینی اعتقاد داره و در مقام عمل به تکالیف دینی التزام داره، چون این شخصی اگر آلوده باشه به رذایل اخلاقی، آثار دینداری در او از بین میره و دین هیچ گرهی از کار او باز نمی کنه. با اشاره به داستان امام حسین و شمر و یزید، سنائی میگه که همون جوری که شمر و یزید با خوک و بوزینه بازی میکردن و امام حسین رو کشتن، خوک و بوزینه آز و آرزوی ما هستند و انسانی که اسیر آزمندی و آرزو خواهی باشه شمر و یزیده. بنابراین حتی اگر چون کسی شیعه امام حسین هم باشه، روز و شب داره حسین وجود خودش رو میکشه. منظور از حسین دینه. ببینید بیت‌ها چقدر بیت‌های تکان دهنده ای هستند. عالمی پرلشکر دیو است و سلطان تو دین، زان سلطان باش و مندیش از بروت لشکری. دین حسین توست، آز و آرزو خوک و سگ است، تشنه این را میکشی وان هر دو را میپروری. تو داری دینت یعنی حسین تو تشنه میکشی، اما داری آرزو و آز تو میپروری. بر یزید و شمر ملعون چون همی لعنت کنی، چون حسین خیش را شمر و یزید دیگری. تو دائما داری بر شمر و یزید لعنت میفرستی، ولی خودت داری دقیقا همون کاری رو با دینت انجام میدی که شمر و یزید با امام حسین انجام دادن. در واقع میخواد بگه که رذائلی مثل آرزو خواهی و آزمندی دین رو از بین میبرن. در جای دیگه به ما میگه اگر کسی جور داشته باشه و بیدادگر و ظالم باشه، دینش رو از دست خواهد داد. در سر جور تو شد دین تو و دنیای تو، که نشب پوش و قبا بادت و نه زین نه فرس. و در جای دیگه میگه که مال حرام دین رو خراب میکنه. خاجگان دولت از محصول مال خشکریش، طوق اسب و حلقه معلوم استر کرده ان. بر سریر سروری از خوردن مال حرام، شخص خود فربی و دین خیش لاغر کرده اند. مال حرام نفس ما رو چاق و فربه میکنه، ولی دین ما رو لاغر میکنه. من به نظرم خیلی مطلب مهمیه و ما واقعا باید روی این نکته کار بکنیم که اون چیزی که آتش در خرمن دینداری میزنه رذیلت های نفسانی و اخلاقی هستن، و اگر ما میخوایم دین پاک و پالوده‌ای داشته باشیم، این رذائل رو باید دائما مراقبشون باشیم. بنابراین دوستان، از نظر سنائی فضائل اخلاقی جا رو برای دیندار شدن فراهم میکنن، رذائل آفت دینداری هن. اما سومین نکته که اهمیت فراوانی داره اینه که به نظر سنائی اخلاقی شدن نتیجه دین هم هست. دوستان دقت کنید، گاهی اوقات یه چیزی از یک جنبه علت، از یه جنبه دیگه معلوله. فرض کنید خدای نکرده شما مریض شدید، به خاطر مریضی به سفر رفتید. بنابراین مریض شدن میشه علت، به سفر رفتن میشه معلول. بعد که به سفر میرید مریضیتون تشدید میشه. اونجا مریضی هم علت سفرتون بود هم معلول سفرتون بود. یه چیزی ممکنه هم علت باشه و هم معلول از دو حیث. اینجا اگر بخوایم بگیم از نظر سنائی اخلاق هم علت دینه و هم معلول و نتیجه دینه، یعنی با اخلاقی شدن دیندار میشیم و با دیندار شدن باید اخلاقی تر بشیم. بنابراین اگر کسی دیندار شده و اخلاقی تر نشده، این باید در درست بودن دین خودش شک بکنه. سنائی میگه خیشتن را به زیر پی بسپر، سپردن یعنی لگدکوب کردن، چون سپردی به دست حق بسپار. بود توی گیوبه میذاریم. بود یعنی هستی، یعنی بودن، یعنی خودخواهی. بود بگذار زان که در ره غیب تن حصار است و بود قفل حصار. نشود در گشاده تا تو بدم بر نیاریز قفل و پر دمار. بود تو شر برتواند داشت. اگر میخوایی به طور کامل از خودخواهی رهایی پیدا بکنی، با دین میتونید این کار رو انجام بدید. بنابراین ما با خودخواه نبودن به سوی دین میریم و با دیندار شدن بقایای انانیت رو در خودمون ریشه‌کن میکنیم. بود تو شر برتواند داشت، زان که آن روشن است و بود تو تار. در یه جای دیگه صنایع بسیار نکته با ارزشی میگه. ایشون میگه که یک نتیجه دیندار شدن ارتباط شخصی با خداوند برقرار کردنه. ارتباط شخصی با خدا که منبع همه قدرت ها و نیروها و توانایی هاست باعث میشه که جان ما نیرومند بشه. بنابراین انسان دیندار لزوماً باید جان نیرومندی داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه با کانون قدرت جهان یعنی با خداوند ارتباط برقرار میکنه. صنایع میگه اگر کسی در نماز میگه ایاک نعبد، خدایا تنها تو را میپرستم، و بعد میره در مقابل آدمهای زورمند تملق میکنه و چاپلوسی میکنه، بدونید که این داره دروغ میگه. ثمره دینداری باید این باشه که انسان در مقابل زورمندان و زرمندان عزت نفس خودش رو بتونه حفظ کنه. من یاد یه داستانی افتادم. یه آقای میگفت که تو اداره کار میکردیم، یه کسی بود که از همکاران ما همیشه اعتراض میکرد. هر مسئولی رو میآوردیم توی ادارمون، ایشون جلسه رو متلاشی میکرد با اعتراضاش. میگه یه بار آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بود ایشونو دعوت کرده بودیم، این آقا رو آوردیم گفتیم تو رو خدا جان پدر و مادرت امروز دیگه آبروی ما رو نگه دار، امروز چیزی نگو. گفت نمیشه، من حتما باید بگم. بعد میگه حالا هی باش صحبت کردیم، آخرش گفتیم آخه شما نمیترسید جلو رئیس جمهور بلند میشید حرف میزنید؟ گفت من صبح نماز خوندم و گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، چطور میتونم از رئیس جمهور واهمه داشته باشم، از بزرگترین مقام کشور بترسم؟ این در واقع همین چیزی که صنایعی داره میگه. ارتباط با خداوند باید چنان جان رو نیرومند کنه که انسان در مقابل هیچ انسان گردنکشی سر کرنش و سر چاپلوسی و سر تواضع فرود نیاره. این از ثمرات دیندار شدن به نظرش. چونت امر و زید باشد کارساز نیک و بد، در نبی پس کیست نعم المولی و نعم النصیر. میر میرت بر زبان بینند پس در وقت ورد، یا مخوان فوز تو امری یا مگو کس را امیر، یا نگو افوز و امری الالله، خودم رو به خدا واگذار میکنم، یا انقدر دنبال عمرانه رو. بامدادی یا کنعبد گفته ای در فرض حق، چاشگه خود را مکن در خدمت دونی حقیر. و در جای دیگه میگه که کسی که دیندار باشه غرور نفس گرد او نمیگرده. نگردد گرد دینداران غرور دیو نفسی را، سبک دل کی کشد هرگز دمی بار گرانجانی. و یکی از زیباترین بیت‌های صنایع اینه که دین باید به نیاز منتهی بشه. یعنی هر قدر که ما فروتنتر و افتادتر و نیازمندتر باشیم، ما بهره بیشتری از دینداری داریم. بنابراین اون دینداری که به ناز منتهی بشه، به غرور منتهی بشه، به خود دیدن منتهی بشه، اون دینداری از نظر صنایع ارزشی نداره. دینداری که به ناز و به عجب می انجامد، این دینداری دینداری خوبی نیست. و میخوارگی و مستی که به نیاز می انجامد بهتر از اون دینداری است که به غرور می انجامد. صنایع میگه که زراح دین توان آمد به صحرای نیاز، ارنی به معنی کی رسد مردم گذر نا کرده بر اسما. بنابراین در زمینه اخلاق و دین من سه تا نکته گفتم. یکی این که به نظر صنایع اخلاق مقدمه دینی زیستنه، دوم این که رذایل اخلاقی آسیب میزنن به دیندار شدن، و سوم این که دین راستین لزوماً باعث اخلاقی تر شدن میشه. درباره اخلاق هم دوستان میدونید 80-90 مسلک اخلاقی وجود داره و ده ها مکتب بزرگ اخلاقی وجود داره. وقتی که میگیم اخلاق در اینجا، منظورمون اون مکاتب پیچیده فلسفه اخلاق نیستن. منظور از اخلاق همین لیست ساده اخلاقیاتی بود که صنایع ازشون اسم برد، یعنی صداقت، فروتنی، خسیس نبودن، بخشنده بودن، آزمند نبودن، خودخواه نبودن، امثال اینها. من فکر میکنم که اگر ما یه آماری بگیریم، اخلاقیاتی که صنایع ازشون صحبت میکنه دقیقاً تو لیست اخلاقیات جهانی وجود دارن. اخلاقیات جهانی اخلاقیاتی هستن که در تمام مکاتب و مذاهب وجود دارن و مشترکن، یعنی هیچ مکتبی در جهان نیست که اینها رو قبول نداشته باشه. من فکر میکنم اون چیزی که واقعا در اخلاق بیش از همه اهمیت داره اخلاقیات جهانیه، و ما اگر میخوایم فرزندان ما اخلاقی باشن و سالم زندگی بکنن، به نظرم یکی از اولویت‌های اینه که ما همین اخلاقیات جهانی رو که به 10 تا هم نمی‌رسن یا به 15 تا، اینها رو بهشون معرفی کنیم و آموزش بدیم. صنایع هم بیشتر روی این موضوع کار می‌کنه. در ارزیابی این قسمت به دوستان عرض می‌کنم که به نظر من سخنان صنایع درباره اخلاق و دین بسیار سخنان با ارزشی‌اند، و تلقی او از دین اخلاقی از بایستگی‌های زمانه ماست، یعنی ضرورت داره که در زمانه ما روی این موضوع خیلی تأکید بشه. دلیلش هم اینه که در جامعه ما متاسفانه دین و اخلاق روز به روز فاصله شون از همدیگه بیشتر شده. جامعه ما در طول تاریخ از اخلاق فاصله گرفته و به یه شکل ضعیف شده از دینداری گرایش پیدا کرده که مقدار زیادی امید و معنا میده ولی کارسازی توی زندگی واقعی ما نداره. من فکر میکنم مهمترین دلیلهاش این ستا هم که عرض میکنم. نکته اول اینه که دینداری در جامعه ما جوری تعریف میشه که مؤمنان و مسلمانان احساس میکنن که با خداوند خیشاوندی دارن، یعنی فکر میکنن که با کارهای دینی که دارن انجام میدن موجبات رضایت خداوند رو فراهم میارن و خداوند امکان نداره که اینا رو ولشون کنه و اینا رو بفرسته به جهنم. با اعتماد به این نوع شیوه دینداری خودمون رو از اخلاق بی‌نیاز میدونیم. شما فکر میکنم تو جامعه خیلی میبینید که میگن فلانی خیلی آدم خوبیه ولی خب چه فایده ای، نماز نمیخونه یا فلان کارو انجام نمیده، یعنی گویا که این جای همه اونها رو میگیره. از طرف دیگه میبینید کسی به انواع رذایل آلوده است ولی مثلا نمازش رو میخونه اول وقت، روزش هم میگیره، این رستگار تلقی میشه. این به نظر من سخن نادرستی است. از طرفی اون تلقی که از خدا داریم، از طرفی تلقی که از شفاعت اولیاء دین داریم، اینها باعث میشن که ما تا حد زیادی خودمون رو از اخلاق بی‌نیاز بدونیم و فکر میکنیم که کارهایی که داریم انجام میدیم جای اخلاقی زیستن رو میگیرن. نکته دومم که اشاره کردم اینه که غالبا فکر میکنیم که فقه جای اخلاق رو میگیره و اگر ما آداب و شعائر و مناسک فقهی رو انجام بدیم ما دیگه نیازی به اخلاق نداریم و این هم البته یه خطای بزرگه. و سوم این که غالبا ما فکر میکنیم که اخلاقی زیستن اگر وجهی هم داشته باشه در قبال همکیشان معنا پیدا میکنه، یعنی من فقط با همکیشان مسلمانم باید اخلاقی زندگی بکنم، اما اگر با غیر همکیش باشه هیچ اشکالی نداره که من به او دروغ بگم، کلا سرش بذارم، فریبش بدم، آزارش بدم و هر بلایی که دلم میخواد سرش بیارم. من همیشه میگم که یکی از خطاهای بزرگ فرهنگ ما در طول تاریخ این بوده که اخلاق جهانی قرآنی رو به اخلاق قومی و قبیله‌ای و مذهبی تبدیل کردیم، یعنی فکر کردیم که فقط در چارچوب شیعیان یا در چارچوب مسلمانان ما موظفیم که اخلاقی زندگی کنیم، در حالی که هر کس که انسان است از آن جهت که انسان است شایستگی داره که ما با او اخلاقی رفتار کنیم، چه همکیش ما باشه و چه همکیش ما نباشه. من فکر میکنم این سه تا نکته مهم از مهمترین مسائلی هستن که جامعه ما رو به سوی بی اخلاقی بردن. و شما میبینید مثلا در شبهای قدر، در ایام دعا، در ایام خیلی مقدس و مبارک، شهر ما و کشور ما یک پارچه میشه آشغالی. کسانی که ساعتها گریه میکنند و زاری میکنند و عبادت میکنند واقعا به ذهنشون نمیرسه که لیوان یه بار مصرف رو کف خیابون نباید بندازیم. چه کسی میخواد بیاد اینو جمع کنه؟ خیلی مثال ساده زدم ها، خیلی مطلب عمیق‌تر از این حرف هاست که ما غالبا فکر میکنیم با دیندار بودن از اخلاق بی نیازیم و تا وقتی که این در ذهن ما اصلاح نشه به نظر من جامعه ما روی رستگاری رو نخواهد دید. ما ناگزیریم برای آن که تفسیر درستی از دین اسلام که پیامبر بزرگوارش میفرماید بوئست و لعتم به ممکار من اخلاق به دست بدیم، ناگزیریم که بین دین و اخلاق بیش از پیش آشتی برقرار کنیم و این هم به سود دینه، هم به سود اخلاقه، هم به سود جامعه است که ما توش داریم زندگی میکنیم. بریم سراغ چهارمین نوع دینداری، یعنی دینداری عرفانی. منظور از دینداری عرفانی اون نوع دینداریه که مبناش عرفانه، نه فقه، نه فلسفه است و نه اخلاق. اما در اینجا باید چند تا نکته مهم رو عرض کنم. اول دو تا نکته سلبی عرض میکنم. دوستان عزیز، وقتی که میگیم عرفان و تصوف به هیچ وجه مرادمون اصطلاحات عرفانی نیست. شما میدونید یه تعدادی اصطلاح عرفانی وجود داره مثل جمع و تفرقه و شهود و مکاشفه و وحدت و کثرت و تجلی و قبض و بسط و شطح و ریاضت و مراقبه و امثال اینها. وقتی که ما میگیم یک کتاب عرفانیه یا میگیم یک شخص عارفه مطلقاً مرادمون استفاده از این اصطلاحات نیست. ممکنه یک کسی روزی هزار بار از این اصطلاحات استفاده کنه ولی جان او هیچ بهره‌ای از عرفان نداشته باشه. ممکنه یک کتابی در هر صفحه‌اش 50 تا اصطلاح عرفانی اومده باشه ولی کاملاً کتابی باشه بدور از عرفان. و ممکنه کتابی باشه که اصطلاحات عرفانی توش نباشه ولی عرفانی باشه. بهترین نمونهش مثنوی مولاناست. مثنوی مولانا در مقایسه با بسیاری از کتابها از اصطلاحات عرفانی توهیه. یعنی من فکر کنم یکی از کتابهایی که کمترین میزان بهره‌گیری از اصطلاحات عرفانی توشه مثنوی معنویه، اما یک کتابیه که عمیقاً عرفانیه. و بنابراین وقتی که ما میگیم صناعی طرفدار دین عرفانیه یا طرفدار عرفانه، منظورمون نیست که از اصطلاحات تخصصی عرفانی استفاده میکنه. این نکته اول. نکته دوم سلبی اینه که وقتی که میگیم کسی عارفه، منظورمون این نیست که عضو یک سلسله صوفیانه هست یا لباس صوفیانه میپوشه یا آداب و رسوم و شعائر و مناسک صوفیانه رو انجام میده یا در مکانی به نام خانقاه یا هر مکان دیگری حاضر میشه. همون جور که ممکنه یک کسی به مسجد بره ولی از دین دور باشه در جان خودش، همون طور که ممکنه کسی قرآن بخونه ولی هیچ بهره ای از دین اسلام نداشته باشه، ممکنه کسی تمام عمرش رو در خانقاه و در خرقه و در یک سلسله به سر ببره ولی عارف نباشه، و ممکنه کسی هیچگاه به این مکانهای رسمی تصوف نرفته باشه ولی عارف باشه. بنابراین وقتی که میگیم صناعی عارفه، باز هم منظورمون این نیست که حتما در چارچوب یک سلسله اهل عرفانه. از این دو تا نکته سلبی بگذریم، من 6 تا نکته ایجابی درباره عرفان و درباره دین عرفانی به شما عرض میکنم و به سرعت میگذرم چون خیلی بحث مفصلیه. وقتی که میگیم عرفان، منظورمون اینه که در سطح معرفت شناسی به شهود شخصی و به دل اعتماد میکنیم. همونجور که دوستان میدونن، برای معرفت پیدا کردن نسبت به حقایق هستی یک راه وجود داره به نام حس، یک راه وجود داره به نام عقل و یک راه هم وجود داره به نام دل و شهود، اینتویشن. در عرفان نه به حس اعتماد میشه و نه به عقل، تماما تمرکز ما بر روی شهوده و نظر اینه که ما از راه شهود قلبی و از راه دل به شکل بیواسطه با حقایق هستی میتونیم ارتباط برقرار کنیم. یک شرط مهم داره، اون شرط مهم هم زنگار زدائی از آینه دله. اگر ما دل رو پاک و پیراسته کنیم از رذائل، اون وقت در آینه وجود ما حقایق هستی باز میتابن. این یکی از مهمترین فرقهای عارف با فیلسوف و عالم و دانشمنده. در سطح خداشناسی عارف یعنی کسی که با عشق به سوی خدا میره، نه با ترس و تجارت. 3 الگوی مهم برای ارتباط بین انسان و خدا وجود داره. یکی ارتباطی که اساسش بر تجارته، یعنی چیزی به خدا میدیم و چیزی از خدا میگیریم. یکی الگویی که مبتنی بر ترسه و یکی الگویی که مبتنی بر عشقه. در عرفان اگرچه ممکنه اندکی ترس و اندکی تجارت هم باشه، اما جان انقدر آزاد و والا شده که دیگه با بیم و با تجارت به سوی خدا نمیره، با عشق به سوی خدا میره. و دوم این که در عرفان خدا رو برای خدا میخواهیم، نه خدا رو برای چیزی. یعنی استفاده ابزاری از خدا نمی کنیم، برای چیزی به دنبال خداوند نمیریم. در تذکرة اولیای عطار اومده که یک کسی میگه من از خداوند پرسیدم چرا بایزید بسطامی اینقدر بزرگه، و خداوند به قلب من الهام کرد و گفت لأنهم یطلبون منی و هو یطلبونی، به خاطر اینکه همه از من میخواهند ولی بایزید من را میخواهد. فرقش سر یه از و یه راست. بایزید وقتی سراغ من میاد از من چیزی نمیخواد، منو نردبانی نمیکنه برای اینکه از طریق من به پشت بام آرزوها و خواستهای خودش برسه، او مرا برای خودم میخواهد. به قول مولانا، از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. و سوم این که در سطح خداشناسی عرفان یک رابطه بیواسطه شخصی با خداونده، یعنی در اینجا شخص خودش مستقیماً بی هیچ واسطه‌ای با خداوند باید ارتباط برقرار کنه. از اینجاست که در عرفان بین انسان و خداوند تمام اون تجربیاتی که بین خداوند و پیامبران وجود داشت وجود داره. به تعبیر دیگه امکان سهیم شدن در تجربه نبوی وجود داره. از این جهته که مولانا میگه که جهد کن در راه نیکو خدمتی تا نبوت یابی اندر امتی. نیکو خدمت کن تا به درجه نبوت برسی، در جامعه خودت پیامبر بشی. در واقع میخواد بگه به شرط خدمت تو به مقام نبوت برمیای. اگرچه ممکنه نبوت تو تشریعی نباشه، نخوای اظهارش کنی، ولی کمالاتی که برای انبیا ممکن بود برای تو هم ممکنه و میتونی به اونها برسی. از این جهت در عرفان رابطه بین انسان و خدا شخصیه و انسان میتونه به مقام وحی القلب برسه. دوستان میدونید در فرهنگ ما به قرآن میگن 7 صبح، درسته؟ یعنی 7 1/7، و به قرآن میگن 7 المثانی یا 7 صبح. سعدی میگفت اگر خود 7 صبح از بر بخوانی، چو آشفتی الف بیت ندانی. در اسرار توحید داریم که ابو سعید ابوالخیر یک کسی یه سوالی ازش میکنه و ایشون جوابی میده. اون شخص همه قرآن رو از حفظ داره. به ابو سعید میگه این چیزی که تو گفتی در هفت صبح نیست، یعنی در کل قرآن نیست، اینو از کجا گفتی؟ و ابو سعید میگه که من اینو از صبح هشتم گفتم. خیلی پارادوکس عجیبی تو این جمله است، یعنی یک هفتم هشتم. بعد میگه که صبح هشتم چیه؟ میگه این که خداوند میتونه با غیر پیامبران هم مستقیما ارتباط برقرار کنه و با اونها حرف بزنه. این از اون حرفایی است که خداوند به من گفته و در قرآن نیست. سومین نکته که در باره عرفان میخوام بگم اینه که در سطح جهان شناسی نگاه باطنی به هستی داشتن و در سطح ظاهری پدیدارها متوقف نشدن و جهان رو رازآلود دانستن. چهارم، در سطح دینشناسی نگاه باطنی به دین داشتن و در سطح ظواهر دینداری متوقف نشدن. عارفان مسلمان غالبا اینجوری هستند که به شریعت پایبندند و ظواهر دینی رو رعایت میکنند. اما فرق عارف و فقیه در اینجا اینه که برای عارف ظواهر دینی ابزارند، وسیله هستند و موقتی هستند، مقدس نیستند و هدف نیستند. از این جهت عارف در شعائر و مناسک توقف نمی کنه و دائم تلاش می کنه به پشت اونها راه پیدا کنه، اون نکته ای رو که در باطن اونها هست پیدا بکنه. از این روز که عارفان از اجزای مختلف دینداری تفسیرهای باطنی به دست میدن که من الان یکی دو تا نمونه رو برای شما می خونم. و پنجمین نکته درباره عرفان اینه که در عرفان حتما تجربه وحدت باید وجود داشته باشه. یعنی در عموم عرفان‌ها در همه جهان عارفان تجربه می‌کنن وحدت و یگانگی رو، از سطح کثرت‌ها و تضادها و تناقض‌ها فراتر میرن و به یه لایه‌ای از هستی میرسن که در اونجا وحدت کامل وجود داره. اگرچه ممکنه کسی همه عمرش در این تجربه وحدت نباشه، اما لحظاتی از زندگی این تجربه رو دارن. به همین خاطر به فراسوی کفر و ایمان، به فراسوی جان و جسم، به فراسوی پندار و حقیقت و به فراسوی موسی و فرعون راه پیدا می کنند به خاطر تجربه وحدت. و ششمین نکته که به سرعت رد می شم، تعریف کردن یه سری گناهان جدیده. یه گناهان فقهی داریم، یه گناهان اخلاقی داریم، اما یه گناهان عرفانی داریم. یعنی چیزهایی در عرفان گناه می شن که برای عموم دینداران گناه نیستن. توی تذکرة‌الاولیای عطار هست، یک کسی میاد پیش جنید بغدادی، عارف بسیار برجسته، و میگه که ای استاد، من دیگه هیچ گناهی مرتکب نمیشم، نه دروغ میگم، نه کینه دارم، نه حرص دارم، هیچ گناهی دیگه انجام نمیدم. و جنید جوابی بهش داده که واقعا مو بر اندام انسان راست میکنه. جنید بهش میگه وجود و که ذنب لا یقاس به ذنب، بودن تو گناهی است که هیچ گناهی باش قابل مقایسه نیست. همین که تو هستی در مقابل خداوند، هر قدرم که خوب باشی، این خطا است. کسی بره داخل خورشید وایسه و متلاشی نشه و بگه من هستم، ذوب نشه، این نهایت توهین به خداونده. از این جهت بود که مولانا میگفت که خود دعا کردن هم در مقام عرفانی یه نوع گناهه، چون در مقام دعا و نیایش ما داریم میگیم من هستم، تو هم هستی، در حالی که در برابر خدا اصلا نباید باشیم. این سنا گفتن ز من ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. این نیایش کردن نشانه بودنه و بودن در برابر خداوند خطاست. در اینجاست که تمام مکاشفات به گناه تبدیل میشن اگر باعث توقف بشن. تمام مشاهدات عرفانی به گناه تبدیل میشن اگر به انسان حس استقلال بدن. و انواع مختلف گناهان. دوستان من از اینا به سرعت میگذرم. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که ممکنه که عرفان بدون دین باشه. عرفان غیر دینی هم وجود داره. مثلا عرفان بودایی یک عرفان غیر دینیه. عرفان هندو، عرفان بومیان جنوب مکزیک، اینا عرفانهایی هستن که واقعا عرفانن ولی دینی نیستن. اما در فرهنگ ایرانی و اسلامی عرفان نوعا دینیه و در چارچوب دین اسلام معنا پیدا میکنه، اگرچه عرفان اسلامی از مشربها و آبشخورهای گوناگون سیراب شده و بهره گرفته، اما کلیتش اسلامیه و دینیه. بنابراین وقتی که میگیم سنایی عارفه، طبیعتا منظورم اینه که سنایی عارف دینداره، اونم عارف دیندار مسلمان که عرفان او در چارچوب دین اسلام معنا پیدا میکنه. اوج دینداری سنایی اونجایی است که سنایی دین رو عرفانی تفسیر میکنه و حقیقتا در این باره خیلی سخنان والا و ارزشمندی میگه. من به چند تا نمونه مختصر اشاره میکنم. به شما گفتم که در سطح دینداری کسی که عارفانه به دین نگاه میکنه اجزای مختلف دین رو عرفانی تفسیر میکنه و تلاش میکنه از سطح ظاهر اونها در بگذره و در ورای ظواهر به بواطن دست پیدا کنه. یکی از اجزای دین اسلام نمازه و یکی از اجزای نماز اذانه. سنایی درباره کلمه شهادت و اذان تأملات بسیار ژرفی دارن. اول در نظر بگیرید کلمه لا اله الا الله که کلمه شهادته، توش یه دونه لا داره و میدونید در خط عربی لا رو یه جوری می‌نویسن که این وسطش به هم برخورد میکنه و باریک میشه. از گذشته بزرگان ما این لا رو مثل یک انسانی دیدن که کمر بسته برای خدمت کردن، یا انسانی که به فرق سرش ایستاده. دقیقا اون لا رو اگر در نظر بگیرید مثل یه آدمیه که سرش پایین، رو سرش ایستاده، کمرش رو بسته و دوتا پاش به هواست، یعنی با فرق سر بر روی زمین ایستاده. توی کلمه شهادت یه دونه الا داریم که باز الا هم همون املا رو داره. الا رو از دیرباز عارفان ما به شکل جارو دیدن، به شکل یک طوفان عظیم دیدن. ما باید با جاروی الا ما سوای خدا رو جارو کنیم، از صحن و سرای دلمون بروبیم و دور بندازیم، اون وقت جا برای الله باز میشه. ما تا لا اله رو قبول نکرده باشیم و به الا نرسیده باشیم راهی به الله نداریم. از این جهته که سنایی لا رو در کلمه شهادت حرف نهنگاسا در نظر میگیره، یعنی حرفی که مثل نهنگ میاد و هرچی غیر خدا هست همه رو میخوره و دور میندازه. شهادتگوی آن باشد که هم زول در آش آمد، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. نشانه این که ما شهادت گفتیم و به یگانگی خدا اعتراف کردیم اینه که به محض گفتن کلمه شهادت تمام ماسوا را، تمام دریای هستی رو بنوشیم و در خود فرو ببریم. تصویر رو لطفاً در نظر بگیرید، نهنگی که دریا رو می آشامه و کل دریا رو می خوره. ما باید با نهنگ لا دریای هستی رو بیاشامیم تا جا برای غیر خدا باقی نمونه. دوباره می خونم. شهادتگوی آن باشد که هم زول در آش آمد، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. نیابی خار و خاشاکی در این ره چون به فراشی، کمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت لا. لا به فرق ایستاده، رو سرش ایستاده، کمرش رو بسته، داره فراشی میکنه. بنابراین تمام خار و خاشاک ها رو باید از صحن و سرای جان ما دور بریزه. چون لا از حد انسانی فکندت در ره حیرت، پس از نور الوهیت به الله های از الا. این یه نمونه بود از تأویل های عرفانی سنایی و البته این تأویل ها خیلی زیادن. یه نمونه دیگه بگم و دیگه رد بشم. همونطوری که به شما گفتم در عرفان خدا خودش اهمیت داره. ما از خدا نه منفعت دنیایی میخوایم نه منفعت اخروی. بنابراین کسی که برای سود دنیایی یا سود اخروی به سراغ خدا میره این عارف نیست. علی بن ابی طالب علیه السلام میفرمود یه گروهی خدا رو به شوق بهشت عبادت کردن، یه گروهی خدا رو از ترس جهنم عبادت میکنن، اما گروهی هم هستن که خدا را شایسته عبادت یافتن، چون خدا شایسته معبودیت او را عبادت می‌کنن. اینها آزاده هستن. در واقع آزاده واقعی، عارف واقعی کسیه که خدا رو نه به شوق دستیابی به نعمت‌های بهشت و نه برای رهایی از عذاب‌های جهنم می‌پرسته. خدا رو می‌پرسته چون خدا شایستگی پرستیده شدن رو داره. مولانا میگه که ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. استدلالی که بزرگان در اینجا دارن اینه که اولا به شوق بهشت یا از ترس جهنم به سراغ خدا رفتن یک نوع استفاده ابزاری از خداست، و مادامی که ما از خدا استفاده ابزاری میکنیم رابطه من و تو بین انسان و خدا اتفاق نمیفته. رابطه زاهدانه و عابدانه با خدا رابطه من و تو نیست، رابطه من و اوست. یعنی گویا ما از خدا استفاده میکنیم برای اینکه به منافع خودمون برسیم. این نکته اول. و نکته دوم این که اگر بهشت زیباست، حقیقتا خداوند از بهشت زیباتره، بهشت آفرین از بهشت زیباتره. حیفه که کسی خداوند رو با تمام اون زیبایی ها رها کنه و بره به شوق بهشت خداوند رو بپرسته و عبادت بکنه. از این جهت عارفانی مثل سنایی، مثل رابعی ادویه، مثل مولانا، مثل حافظ و دیگران نظرشون اینه که عارف واقعی کسیه که در این راه به بهشت و جهنم کاری نداره. خانم رابعی ادویه ظاهرا اولین کسیه که خیلی جدی این موضوع رو مطرح کرده. ایشون رو یه بار توی بغداد میبینن، تو بازار داره میره، یه ظرف آبی توی یه دستشه، یک زغال آتشی هم توی یه دستش گذاشته، یعنی خاکستر ریخته یه زغالی گذاشته. از این میپرسن خانم کجا میخوای بری؟ میگه دارم میرم با این آب جهنم رو خاموش کنم و با این آتش بهشت رو بسوزونم تا جهنم و بهشت از بین برن، تا دیگه کسی به خاطر بهشت و جهنم خدا رو نپرسته، همه فقط دنبال خود خداوند برن. این چیزیست که سنایی هم بهش اعتقاد داره و میگه نشان عاشقان باشد که سردش یابی از دوزخ. نشان عاشق خداوند اینه که اصلا از دوزخ بیمی نداره، اگر اونو تو دوزخ هم بندازی در دوزخ او رو سرد میابی و دوزخ به اون نمیتونه آسیبی برسونه. به نظر سنایی بهشت و جهنم جایی نیست در بیرون از ما که ما در اونجا لذت ببریم یا عذاب ببینیم. او به صراحت میگه بهشت و جهنم هر کسی درون خودشه، یعنی اگر بهشتی هست منم و اگر دوزخی هست منم. بهشت و دوزخت با توست، در باطن نگر تا تو سقرها در جگر یابی، جنانها در جنان بینی. این معناش انکار بهشت و جهنم بیرونی نیست، میخواد بگه که جهنم بیرونی هم اگر باشه تجسم جهنم و بهشت درون ماست، ولی هرچی هست در درون ما وجود داره. حالا که این بحث به پایان رسید به این نکته اشاره میکنم که سنایی دینداری فقیهانه و فلسفی رو قبول نداره، اما دینداری اخلاقی و عرفانی رو کاملا قبول داره. دینداری عرفانی دینداری خیلی سطح بالا و نخبه گرایانه هست و به نظر من ممکنه که همه امکان دسترسی به این نوع دینداری رو نداشته باشن. و من نظر شخصی خودم اینه که عرفان از نظر شخصی رشد دهنده است، ولی از نظر اجتماعی به شدت ویرانگره. یعنی اگر بدنه یک جامعه به عرفان گرایش پیدا کنن، شکی نکنید که این جامعه روی سعادت رو نخواهد دید. البته فقط عرفان نیست، هر امر خصوصی اگر به امر عمومی تبدیل بشه ویرانگر خواهد شد. آهنگری خوبه، ولی ما اگر همه مردم جامعه رو مجبور کنیم آهنگر بشن یا تشویق کنیم آهنگر بشن، نظم جامعه به هم میخوره. پزشکی خوبه، اگر تمام مردم ما پزشک بشن نظم جامعه به هم میخوره. عرفان هم خوبه، اما اگر عرفان عمومی بشه و فراگیر بشه آسیبهاش به مراتب از زیانهاش بیشتره. عرفان یک سری مطالب توش هست، مثل رضا، مثل تسلیم، مثل انکار نفس و امثال اینها. اینها از فردی خوبن، ولی اگر یه جامعه بدنه اصلیش به تسلیم و رضا و امثال اینها گرایش پیدا بکنن، این کشور ممکنه در مقابل ظلم، در مقابل بیدادگری، در مقابل پیشرفت و در مقابل تمام اینها وظیفه‌ش رو به درستی انجام نده. از این جهت عرفان از نظر اجتماعی واقعا مخربه، اگرچه از نظر فردی بسیار رشد دهنده است و ما باید همیشه مراقب باشیم که عرفان رو عمومیش نکنیم، مگر بخشی از عرفان که قابلیت کاربردی شدن داره. بنابراین من به نظرم میرسه که اگرچه حرفای سنایی درباره دین عرفانی خیلی خوبن، اما چندان قابلیت عمومی شدن ندارن. در بین این حرفا اون چیزی که به نظر من خیلی برای جامعه ما لازمه، نقدهای او بر دین فقیهانه و سخنان او درباره دین اخلاقیه. اینها به نظر من برای زمانه ما خیلی میتونن مفید و سودمند باشن. اوج دینداری به نظر سنایی دینداری عرفانیه، اما او مثل هر انسان فرزانه‌ای به یه قانون دیگه هم اعتقاد داره، اونم قانون حفظ مراتبه. حفظ مراتب در تعلیم و تربیت و در انسان شناسی و خودشناسی بسیار اهمیت داره. ما باید مراقب باشیم که سطح خودمون و درجه خودمون رو بشناسیم و بدونیم که ما در چه سطحی هستیم و کدوم مرتبه دینداری برای ما مناسبه. سنایی اگرچه دینداری عرفانی رو عالی‌ترین نوع دینداری میدونه، ولی به ما میگه ممکنه شما در سطحی باشید که دینداری فقهی بهتر به شما جواب بده. بنابراین یک معنای خودشناسی اینه که من حدشناسی داشته باشم، حد خودم رو بشناسم. میگه قابل تکلیف شرعی تا خرد با توست، از آن که چاره نبود اسب کودن راز پالان داشتن. اما از این سطح فراتر برید به حیرت برسید. کو کمال حیرتی تا مرتو را رخصت بود، صورت جان را نه کافر نه مسلمان داشتن. و در جای دیگه هم به ما میگه که اشکالی نداره. اگر نمیتونید دنیا رو کامل رها بکنید و برید به طرف دینداری، یه دستی در دنیا داشته باشید، یه دستی هم در دین، اما به هر حال سطح خودتون رو بشناسید. ابو هریره رو دوستان احتمالاً میشناسن، ایشون یه کیسه‌ای داشته معروف به انبان ابو هریره که توش چیزای مختلف میریخته، مثلا انبان ابو هریره ضرب المثل توی فارسی. دیندار ایدئال صنایع غزنوی اینا هستن: سلمان فارسی، صهیب رومی، ابو دردا، بلال حبشی، ابو ذر. این 5 تا مهمترین نمونه های دینداری در نظر صنایع هستند و او دائما اینها رو به ما توصیه میکنه که برید مثل اینها باشید. اما در یه جایی خیلی واقع بینانه به ما میگه که اگر نمیتونید به سطح سلمان و ابو ذر و صهیب برسید، حداقل به سطح ابو هریره برسید. دستی در دین و دستی در دنیا داشته باشید، این دوتا رو با هم جمع بکنید. خیلی به نظرم بیت ها واقع بینانن، اما متاسفانه تعداد این بیت ها خیلی کمه در صنایع. تا کی اندر کار دنیا، تا کی اندر شغل دین، از حریصی خیشتن دانا و نادان داشتن. اهل دنیا اهل دین نبوند، از ایرا راست نیست هم سکندر بودن و هم آب حیوان داشتن. چون ز راه صدق و صفوت نز من آید نز شما، یعنی نه از من میاد نه از شما، صدق بوذر داشتن یا عشق سلمان داشتن. بوهریره وار باری بایدن در اصل و فرع، گه دلن در دین و گه دستی در انبان داشتن. این دوتا رو با هم داشته باشیم. من یه بحث خیلی مفصل درباره قرآن آماده کرده بودم که الان دیدم که 10 دقیقه مونده و اجازه بدید که این بحث رو کلن بذارم برای یه وقتی دیگه، چون حدود 40 دقیقه وقت میخواد. یه تیکه میگم و دیگه بحثم رو تمام میکنم درباره آخرین قسمت این موضوع. ببینید دوستان، یک موضوع بسیار بسیار مهم در مباحث دینی اینه که نسبت بین دنیا و دین چیه؟ نسبت بین دنیا و آخرت چیه؟ این به نظر من خیلی مطلب مهمیه و جا داره حقیقتاً چندین کنفرانس بین‌المللی، چندین همایش بزرگ ملی درباره این موضوع انجام بشه. به خاطر اینکه هر نوع نگاهی که ما به نسبت این دوتا داشته باشیم در سطح نظر متوقف نمیشه و مستقیماً در زندگی واقعی عینی ما خودشو نشون میده. بریم سراغ صنایع. نظر صنایع اینه که دین و دنیا با هم جمع نمیشن. حالا اون یه نمونه رو خوندم و گفتم نمونه‌هاش زیاد نیست. اون خیلی استثنایی بود. اما نظر غالب صنایع اینه که بین دین و دنیا نمیشه جمع کرد. اینا مانعت الجمعن. یا تو باید انتخاب کنی دیندار باشی یا انتخاب کنی بری دنبال دنیا. ولی نمیشه هم دین رو داشت هم دنیا رو داشت. برتراند راسل یه جمله خیلی معروفی داره. ایشون میگه که انسان دیندار محکوم به بدبختی. یا بدبختی در دنیا یا بدبختی در آخرت. اگر این دنیا بخواد خوشبخت باشه، اون دنیا حتما به جهنم میره و پدرش رو در میارن. اگر اون دنیا میخواد به بهش بره و خوشبخت باشه، اینجا باید خودش پدر خودش رو در بیاره. به همین خاطر تفکر دینی لزوماً با اندیشه بدبختی همراهه. یا باید این دنیا بدبختی و اندیشه بدبختی رو داشته باشیم یا اون دنیا. به نظر میرسه این دینی هم که صنایع داره معرفی میکنه کاملا با تفسیری که راسل میده میخونه. یعنی نظر صنایع اینه که نمیشه هم دنیای خوبی داشت هم دین خوبی. وجود ما برای این دوتا جا نداره، یکیشو باید انتخاب کنیم. من چند تا نمونه بخونم. اگر دینت همی باید ز دنیادار دل بکسل، که حرصش با تو هر ساعت بود بی حرف و بی آوا. همی گوید که دنیا را به دین از دیو بخریدم، اگر دنیا همی خواهی بده دین و ببر دنیا. در جای دیگه میگه اهل دنیا نمیتونن اهل دین باشن. تا کی اندر کار دنیا، تا کی اندر شغل دین، از حریصی خیشتن دانا و نادان داشتن. اهل دنیا اهل دین نبوند، از ایرا راست نیست هم سکندر بودن و هم آب حیوان داشتن. در جای دیگه میگه ناز دنیا با آز عقبا جمع نمیشه. ناز دنیا کی شود با آز عقبا مجتمع، رنج حرص و زر چه بود پیش نسرین و سمن. از پی مهنت گرفتاریم در حبس ابد، نز پی راحت بود محبوس روحن در بدن. نتیجه طبیعی این حرفا اینه که عشق دنیا کافری باشد که شرط مؤمن است، صحن بازی جای رندان را به زندان داشتن. بنابراین عشق دنیا کفر از نظر صنایع. حالا ببینیم که دنیایی که او میگه چیه؟ آیا منظورش همین کوه و دریا و زمین و آسمان و درخت و شجر و حجر و مدره یا چیز دیگه مورد نظرشه؟ از بررسی حرفای صنایع به نظر میرسه که او خود این پدیده ها رو در بیشتر اوقات مد نظر نداره. نسبتی که ما با این پدیده ها برقرار میکنیم اون مشخص میکنه که یه چیزی دنیا هست یا دنیا نیست. بنابراین خود طلا، خود نقره و خود پول به تنهایی دنیا به حساب نمیاد. اگر ما چنان به اینها وابسته بشیم که این وابستگی ما رو از حقیقت دور کنه و موجبات آزار و اذیت ما رو فراهم بیاره، اون وقت این به دنیا تبدیل میشه. البته من در صنایع ندیدم، شاید هم گفته باشه، ولی در مولانا و دیگران زیاده. بنابراین دنیا فقط دنیای مادی نیست، امور معنوی هم با این دو شرط به دنیا تبدیل میشن. یعنی ممکنه کسی چنان وابسته باشه به قرآن کریم یا به نماز یا به تسبیحش که همون او رو از خداوند غافل کنه. اون وقت قرآن به دنیا تبدیل میشه، اون وقت نماز به دنیا تبدیل میشه، تسبیح به دنیا تبدیل میشه. و کم نیستن کسانی که نوع مواجهشون با دین رو به دنیا تبدیل کرده. بنابراین صنایع تأکید میکنه بر روی اینکه عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق مال، عشق به مقام، اینها میتونن دنیا باشن به شرط اینکه انسان رو از خدا غافل کنن. مولانا میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ نی قماش و نقره و فرزند و زن، یا نقده و فرزند و زن. دنیا هر چیزی است که ما رو از خدا غافل کنه. صنایع مثال خیلی زیبایی داره که مولانا هم این مثال آورده. صنایع میگه که اگر تو سوار دنیا باشی، دنیا بسیار عالیه. اگر دنیا سوار تو شد، دنیا اون کارکرد خودش رو از دست میده. و مولانا البته خیلی زیباتر میگه آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. همونطوری که آب در زیر کشتی باعث حرکت کشتیه و اگر بیاد تو کشتی، کشتی رو غرق میکنه، دنیا هم اگر سوار ما بشه و به هدف ما تبدیل بشه و باعث رضایت قلب ما بشه، این دنیا خرابه. اگر ما از دنیا استفاده کنیم برای رسیدن به هدفهای خوب، این دنیا البته دنیای نیکویی است. از این جهت صنایع نظرش اینه که اون چیزی که من بهش میگم دنیا، زر و مال و همسر و بچه است، به شرط اینکه عشق اونها ما رو از حق غافل کنه. دو سه نمونه میخونم. ای ز حق اعراض کرده چون پرستی بت همی، حاجت از بت چون همی خواهی و هم لا یسمعون. بت پرستیدن همی دنیا پرستیدن بدان، گفت در کفران نعمتشان و انتم تکفرون. حالا میگه که بت پرستی دنیا پرستی. بیت بعدی چی میگه؟ حق پرستی بهتر است از بت پرستی خلق را، بت پرستی زر پرستی دان و کانو یعبدون. بنابراین وقتی میگه دنیا پرستی، خودش به صراحت میگه منظور من پول پرستیه. تم در سیم و زر چندین مکن گر دین و دل خواهی، که دین و دل تبه کردان که دل در سیم و زر دارد. یه نوع سکه در قدیم بوده بهش میگفتن جعفری، یه نوع طلای خیلی با ارزش بوده، طلای جعفری یا سکه جعفری که معروف بوده. مذهب شیعه هم که بزرگترین فقیهش امام جعفر صادقه بهش میگن مذهب جعفری، دین جعفری یعنی دین حقیقی، دین راستین. صنایع با استفاده از این تناسب لفظی کلمه جعفری به دو معنی میگه امکان نداره تا وقتی که شما دل در گرو طلای جعفری دارید به مذهب جعفری راه پیدا بکنید. گرد جعفر گرد گر دین جعفری جویی همی، زان که نبود هر دو هم دینار و هم دین جعفری. نمیشه هم دین جعفری باشه هم پول جعفری باشه. چون تو دادی دین به دنیا، در ره دین کی کنند پنج حس و هفت اعضا مر تو را فرمانبری. دوستان یه عارفی داریم به نام مالک دینار. با اشاره به مالک دینار و معنای کلمه مالک دینار، یعنی کسی که مالکیت دینار رو داره، بر دینار داره حکومت میکنه، صنایع این شعر زیبا رو میگه. با بخیلی مجوی ره که نبود هیچ دیندار مالک دینار، مالک دین نشد کسی که نشد از سر جود مالک دینار. تا اینجا حرفش به نظر من قابل قبوله، اگر افرادهاشو کنار بگذاریم. اونم اینه که امور دنیایی اگر به هدف تبدیل نشن و ابزار بودنشون رو حفظ کنن خوبن. اما یک مطلب خیلی مهم در اینجا وجود داره، اونم اینه که صنایع پاشو از این فراتر میذاره و درباره خود عالم ماده شروع میکنه به صحبت کردن و میگه اینجا دنیاست. ما الان داریم در اینجا زندگی میکنیم، 70 سال، 80 سال، 60 سال در اینجاییم. سوال بسیار مهم اینه که اینجا در زندگی ما چه جایگاهی داره؟ آیا اینجا وطن ماست؟ یعنی عالم ماده، زمین، وطن ماست؟ آیا اینجا زندان ماست؟ آیا اینجا کاروانسرا و منزلی است که ما در اون توقف کردیم؟ اینجا کجاست؟ من به نظرم همین سه تا کافیه. یکی این که بگیم وطن ماست، یکی بگیم زندان ماست، یکی هم بگیم کاروانسرای ماست. هر کدوم از این سه تا رو که ما قبول کنیم، کل نظام زندگی اجتماعی و فردی و سیاسی و اقتصادی ما دستخوش تغییر و تحول میشه. ببینید، شما فرض کنید که اهل مشهدید، اومدید تهران، یه هفته تهرانید و میخواید برگردید مشهد. در این یک هفته امکان نداره شما بیاید تو تهران خونه بخرید، اون خونه رو آبادش کنید، مقدار زیادی جنس و وسایل توش بریزید و بعدش هم یه هفته ولش کنید برید و مطمئن باشید دیگه تا آخر عمرتون به اینجا بر نمیگردید. اگر تهران وطن شما نباشه، منزل موقتی شما باشه، شما یه جور بهش توجه میکنید و اگر مطمئن باشید که تا آخر عمرتون قراره در تهران باشید، شما یه جور دیگه به تهران نگاه میکنید. اگر ما گفتیم این جهان، این عالم ماده وطن ماست، ما از جایی نیامدیم و به جایی هم نمیریم، همین جا قراره که ما زندگی کنیم، طبیعتاً هدف ما میشه آباد کردن دنیا. ما تا جایی که میتونیم باید اینجا رو آباد کنیم، اینجا رو بسازیم و جای دلپذیر و درستی ازش به دست بیاریم. اما کسی مثل مولانا که اعتقادش اینه که اینجا زندانه و ما برای مصلحتی چند سباهی در اینجا زندانی هستیم، از نظر ایشون علم واقعی علمیه که به ما رهایی از این زندان رو یاد بده. علمی که باعث آبادی زندان بشه، این علم عین جهله، عین جنونه. اگر کسی مبنای جهانشناسی مولانا رو قبول کرده باشه، حرفش رو قبول میکنه. اگرم نکرده باشه، به نظرش مولانا حرف اشتباهی زده. نظر سنایی اینه که این جهان یک کاروانسراست. ما مسافری هستیم که چند سباهی در این کاروانسرا هستیم، بعد اینجا رو رها میکنیم و میریم. بنابراین اخلاق ما در اینجا اخلاق مقیمه، نه اخلاق مسافر. اخلاق مقیم با اخلاق مسافر از زمین تا آسمون فرق میکنه. شما اگر یک هفته در یک کاروانسرا باشید، به کسانی که اونجا هستن احترام میذارید، ولی به هیچ کدوم دل نمیبندید، عاشق هیچ کدوم نمیشید، چون یه هفته دیگه قرار شما برید. شما اون کاروانسرا رو در حدی آباد میکنید که برای یک هفته خوب باشه که توش زندگی کنید و یه ذره هم ممکنه برای کسانی که بعد از شما میان آبادش کنید. اما اینکه شما تمام کوشش فکری و عقلی خودتون رو بذارید روی آباد کردن اون کاروانسرا، این کار درستی نیست. من فکر میکنم اگر ما روزی علل عقب ماندگی ایران و دنیای اسلام رو بررسی کنیم، اگر 20 تا یا 30 تا عامل مهم پیدا کنیم، یکی از این 20 تا یا 30 تا عامل نگاهی است که ما در طول تاریخ به دنیا داشتیم. ما چون دنیا رو سرای موقتی دیدیم، برای آباد کردن دنیا تلاش نکردیم و بلکه حتی فکر کردیم که باید کوشش کنیم که اینجا رو ویران کنیم، به اینجا دل نبندیم و بریم به جایی که وطن اصلی ما اونجاست. من واقعا در حدی نیستم که الان نظر بدم و بگم اینجا وطن ماست یا زندان ماست یا کاروانسرای ماست. من فقط نظر سنایی رو به شما گفتم، طرح مسئله کردم، به خودتون میسپارم که این موضوع رو بررسی کنید و تکلیفتون رو روشن کنید که باید اخلاقتون اخلاق مقیم باشه یا اخلاق مسافر. سنایی میگه عالم چون منزل است و خلایق مسافرند، در وی مزور است مقام مقیم ما. کلمه تیم مثل تیم فوتبال، تیم یعنی مسافرخونه، یعنی کاروانسرا. هست این جهان چو تیم، فلک همچو تیمدار، ما قلدار و آز و عمل هم قسیم ما. لطفاً به این بیت توجه کنید، خیلی بیت تکان دهنده است. تیمار تیم داشتن از ما حماقت است. آباد کردن کاروانسرا عین حماقته، یعنی کوشش برای آباد کردن دنیا کار عاقلانه نیست. تیمار دارد آن که به ما داد تیم ما. اون کسی که این کاروانسرا رو در اختیار ما قرار داده، اون اگه خواست آبادش میکنه، ولی ما تعهدی به آبادی دنیا نداریم. ما از زمانه عمر و بقا وام کرده ایم، ای وای ما که هست زمانه قریم ما. از این جهت سنایی به صراحت میگه اگر دنیا رو آباد کنید، دینتون ویران خواهد شد. ز آبادانی دنیا بکردی دین خود ویران، نه آگاهی که آبادانی ایدون هست ویرانی. دوستان، من دیگه بحثم رو تموم میکنم سر وقت. 4 دقیقه یا 5 دقیقه با همه وجود جان و دلتون رو به این شعر واقعا بی نظیر بسپارید. مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه آنجا باش و نه اینجا. به هرچ از راه دور افتی، چه کفران حرف و چه ایمان، به هرچ از دوست وا مانی، چه زشتان نقش و چه زیبا. هرچی که تو رو از خدا دور کنه اون بده، چه کفر باشه چه ایمان. گواه رهروان باشد که سردش یابی از دوزخ، نشان عاشقان باشد که خشکش بینی از دریا. سخن که از روی دین گویی، چه عبرانی چه سریانی. مکان که از بحر حق جویی، چه جابلغا چه جابلسا. شهادت گفتن آن باشد که هم زول در آشامی، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. نیابی خار و خاشاکی در این ره، چون به فراشی کمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت لا. چون لا از حد انسانی فکندت در ره حیرت، پس از نور الوهیت به الله های از الا. زراح دین توان آمد به صحرای نیاز، ارنی به معنی کی رسد مردم گذر نا کرده بر اسما. درون جوهر صفرا همه کفر است و شیطانی، گرد سودای دین باشد قدم بیرون نه از صفرا. چه مانی بحر مرداری چو زاغان اندرین پستی، قفس بشکن چو تابوسان یکی برپر بر این بالا. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. دوستان قوغا به معنی امروز نیست، قوغا یعنی اراذل و اوباش، آدم های لات و الواتی که یه شهر رو به هم می‌ریزن. پایتخت وجود ما یعنی دل ما باید از اراذل و اوباش تهی باشه تا عروس قرآن نقابش رو برداره و خودش رو به ما نشون بده. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا. و این بیت که واقعا اوج داره. بمیری دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. اگر می خواهی به حقیقت برسی، پیش از آن که بمیری باید بمیری. اگر دینت همی باید ز دنیادار پی بکسل، که حرصش با تو هر ساعت بود بی حرف و بی آوا. همی گوید که دنیا را به دین از دیو بخریدم، اگر دنیا همی خواهی بده دین و ببر دنیا. گر از آتش همی ترسی به مال کس مشو غره، که اینجا صورتش مال است و آنجا شکلش اژدرها. یه جمله داریم به عربی میگن المال و حیتون، مال مار است. ترجمه فارسیش انصافا زیباست، مال مار است، یعنی از نظر آوایی و موسیقایی خیلی ترجمه زیبایی داره. منتها اینجا صنایعی به جای که بگه مال مار است به خاطر قافیه گفته مال اژدهاست. از آتش دان حواست را همیشه مستی و هستی، ز دوزخ دان نهادت را هماره مولد و منشا. پس اکنون گر سوی دوزخ گرایی بس عجب نبود، که سوی کل خود باشد همیشه جنبش اعضا. گر امروز آتش شهوت بکشتی بی گمان رستی، وگرنه تف آن آتش تو را هیزم کند فردا. ز باد فقه و باد فقر دین را هیچ نکشاید، میان در بند کاری را که این رنگ است و آن آوا. چو علمت هست خدمت کن چو دانایان، که زشت آید گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطها. از این مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نکشاید، مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بودردا. ز بحر کشت آنجا راست اینجا کشتن آدم، ز بحر زاد آنجا راست اینجا زادن حوا. تو پنداری که بر بازی است این میدان چون مینو، تو پنداری که بر هرزه است این الوان چون مینا. وگر نز بحر دین استی در اندر بنددی گردون، وگر نز بحر شرع استی کمر بکشایدی جوزا. تو را یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده، تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا. یه پزشک مسیحی به تو میگه که اگر صفرات زده بالا حلوا نخور، خداوند هم بیفرماد شراب نخور، اما تو سخن اون پزشک مسیحی رو قبول میکنی ولی سخن خداوند رو قبول نمیکنی. دوباره میخونم. تو را یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده، تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا. ز بحر دین به نگذاری حرام از گفته یزدان، ولی که از بحر تن مانی حلال از گفته ترسا. مانی یعنی رها میکنی، ترک میکنی. به دل نندیشم از نعمت، نه در دنیا نه در عقبا. همی خواهم به هر ساعت، چه در سرا چه در ذرا، که یارب مر سنایی را سنایی ده تو در حکمت، چنان کذوی برش گفتد روان بو علی سینا. این شعر رو ایشون بر وزن یه قصیده گفته که مصرع اولش از فرخی سیستانی گرفته شده، در اینجا اون مصرع رو میاره، ولی واقعا شعر فرخی رو که خیلی عالیه هزار درجه برده بالاتر. مگر دانم در این عالم ز بیشازی و کم عقلی، چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. این بیت به نظر من یکی از زیباترین و عمیق‌ترین و انسانی‌ترین نیایش‌های زبان فارسیه. خطاب به خدا میگه به هر سر شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم، بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. خدایا من تشنم بود، بیابونم بود، تابستونم بود، من یه خطایی کردم، ولی تو اینو از من مگیر و منو ببخش.